فرمود یا رسول الله یاد کن. ازا یعنی در پس اون به اصطلاح ادبی بود فعلی باشه که این وابسته با اون باشد. یاد کن هنگامی که وقعت الواقع، هنگامی که واقع می شود واقع. کلمه واقع از ماده وقوع می آید، وقع و واقع و وقوع به معنای امری که حادث می شود، رو می شود، یه حادثه و یه رویداد. اما با این فرق، در خود کلمه واقعه که نام قیامت قرار گرفته است یه ویژگی ها نیست که در مترادفات این واژه نیست. مثلا کلمه حادثه که معادل این به کار برده می شود، همینطور که ما در فارسی معنا می کنیم رویداد است، یه حادثه که پیش میاد یه رویداد می دانیم بالاخره. اما واقع حادثه نیست، فراتر از حادثه است، یه چیز دیگری است. یعنی چه؟ گاه می‌بینید که حادثه‌ای پیش میاد و چیزی از جایی تکان نمی‌خورد، به تعبیر عامیانه آب از آب نمی‌جنبد، اما یه رویدادی پیش اومده است. گزارش اون رو هم می‌شنوید تمام میشه. این رو در کلام عرب حادثه می‌گویند، اما واقعه نمی‌گویند. واقعه یه حادثه‌ای است که در اون صدمه وجود دارد، یعنی واقعه یه حادثه‌ای است همراه با تصادم، همراه با صدمه. ما گاهی تصادف میگیم، نالاش باید صحیحش و عامترش تصادم باشه، یعنی هر کدام با اون دیگری صدمه میزنن، این چه تصادم. واقعه رویدادیست که در اون تصادم وجود دارد، یعنی وقتی محقق میشه خیلی ها صدمه میبینند، به خیلی ها بطمه میخورد، یه برخورد شدید در این رویداد دیده میشود و همین خاطر نام اون واقعه قرار داده میشه. از این باب است که میبینیم در کلام عرب یه سلسله تاریخی رو جمع‌آوری میکنن، مینویسن که نام اینها وقائع العرب است. وقائع العرب یعنی الحروب، یعنی جنگ ها. جنگ های عرب رو در کتاب هاشون که مینویسن، در دسته‌بندی و طبقه‌بندی کتاب های عرب، کتاب های وقایع یعنی کتاب های جنگ ها، که بزرگی است از اهل سنت، عجب کتاب محققانه هم دارد. وقعت و صفین، بسیار زیباست این کتاب، نمیدونم ترجمه داره، احتمال ترجمه شده باشه. وقعت و صفین، این کتاب بسیار عجیب بررسی کرده است محققانه و منتقدانه واقعه صفین رو. نام این کتاب واقعه، تمام این جنگ ها رو واقعه را، چون جنگ این است، خاصیت جنگ اینه متاسفانه در میان بشر، هنگامی که می آید صدمه می آید. در اصطلاحات عرب داریم الحرب و میعمتون و میتمه. جنگ هنگامی که می آید یتیم می پروراند، جنگ هنگامی که می آید بیوه‌زن حاصل می دهد و محصول می دهد. اینها صدمات جنگ است، چه مثبت اون چه منفی اون، چه در راه خدا چه در راه شیطان، اینها هست، اینها نتایجی است که از جنگ حاصل می شود. آنچه موجب تحمل این صدمات می شود اون تفکر به اعتقاد درست و نگاه صحیح به این ماجرات که پیش میاد، ولی اینها در دل جنگ نهفته است. لذا جنگ و حرب رو واقعا می گویند. حالا کلمه واقعا رو توجه فرمودید، از نامه های قیامت ازا و قتل واقع، هنگام که محقق می شود واقع، یه تصادم عجیب، یه صدمه های سنگین همراه با تحقق اون عالم وجود دارد. حالا گوشه هایی از این رو حضرت هر پرده برمی دارد. اما قبل از این لیسه لوقعتها ها کاذبه، نیست برای وقوع و تحقق این واقع و قیامت کاذبه. کلمه کاذبه این اسم فاقد است، کاذبتون یعنی تکذیب کننده، یعنی ناباور. اما چیه ناباور؟ این یه صفتی که موصوفش نیست، یعنی نفس و انسان ناباوری، بلی این به یه معنا درست است. نیست در وقتها کاذبه، قیامت هنگامی که محقق می شود دیگه اصلا تمام جهل ها برداشته میشه. از اسامی قیامت این است لیوم لا ریب فیه، اصلا ریبی تو قیامت نیست. یعنی وقتی اعدا عدو کافرترین کافران، ناباورترین ناباوران، وقتی با قیامت برخورد میکنن همشون تسلیم، همشون خضوع، همشون خشوع در قبال این واقعه سهمگین و این پدیده عظیم آفرینش و خلقت الهی دارن و این جهان نو به بنیاد نو رو با نگاه دیگر میبینن. تمام اینها تصدیق میکنن، کاذبه ندارد. تمام وجود و هستی تمام آدمیان در قبال قیامت با حضور نشانه ها و مقدمات اون سر رو فرود می آورند و تسلیم می شن. لیسن لمقعت ها نفسون کاذبه، هیچ انسانی تکذیب نمی کند این رو. این یه معنا. اما یه معنای مهمتر داره آیه شریفه و این مهمه برای ما، این است لیسن لمقعت ها به نظر بعض از مفسرین قضیتون کاذبه. ما برای قیامت خداوند می فرمد دلیلی بر کذب قیامت وجود ندارد، قضیه نیست یه دلیلی و برهانی برای کذب قیامت وجود ندارد. این یه حقیقت مسلمی است که خداوند در اینجا باشه میکنه. یعنی از ابتدا اون چندیا الهی بحث قیامت رو مطرح کردن، اینکه شما جهانی دارید پس از اون میروید در پی اون هستید، قبل از این چندیا این مطالب رو بجن به این شکلهای شفاف روشن. همون جماعتی هم که با این آمیزه‌ها آشنا نبودن خودشون یه باورهایی نسبت به این مسئله داشتن، اما مشوش، نامشخص، ناآرام. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم در همین شوش در ایران خود ما، در اون تمدن‌های کهن ایرانی هنگامی که اجساد اینها را از زیر خاک بیرون می‌کشیدن، حتی در قسمت‌های شمال در تالش، در بعض از قسمت‌ها در این کاوش‌های اخیری که انجام شد، در این قسمت ها وقتی که این اجساد و مردگان به این قبرها رو به در می آوردن و می کابیدن اونهایی که آثار اون باقی مانده بود، این اسکلت ها کاملا نشان دهنده این معنا بود که ایرانیان داستان مردگان خودشون رو صورت ها رو به سوی مشرق می نهادن، صورت مردگان به سوی، الان ما بدون تشبیه حرز می کنم، سنت اسلامی ما این است که انگامی که مردگانمون به قبر می سپاریم اینها رو به شانه راست می نهیم و صورتشون به سوی قبله می کنیم. این سنت اسلامی ماست. ایرانیان باستان صورت رو به سوی خورشید می‌گذاردن و می‌نهادن و اینها پای بدن رو، یعنی دقیقاً اسکلت ها نشان میدن و خودم عین اینها رو دیدم، پای اسکلت رو دقیقاً درون شکم انسان می‌نهادن، یعنی جمع می‌کردن مردگانشون رو درون قبر می‌گذاردن و به این شیوه دفن می‌کردن. اینو محققان دین شناسان در مجموعه بررسی در خیلی از جاهای دنیا دیدن و بر این باور به اعتقادن که این معادگرایی آدمیان بوده است که چنین سری رو در این کار نهفته است. اینها رو به شرق بدنها رو می نهادن، یعنی رو به شروق، رو به اشراق، نه غروب، رو به طلوع. استخوانها رو در شکم می نهادن، یعنی زندگی دوباره، یعنی تولدی دوباره، مانند جنین که از مادر متولد میشه. همون حالتی که جنین داره پا رو بالا زده استش در درون شکم است و میخواد اینطور بیرون بیاد، این در انتظار یه حیات نو است. این کاسه ها، این کوزه ها، این ابزار زندگی، این خوراکی هایی که با او درون قبر می نهند، این هایی که دزدان و رندان قبره ها رو می کاویدن که اینها رو بیرون بکشن، تمام اینها حاوی و حاکی از این معنا بود که در جان و در باور پیشینیان و گذشتگان این اعتقاد به ما نهفته بود، اما راه صحیحش پیدا نمی شود. اینها گمان میکردن حیات حیات زیرزمینی باشد، انسانها در زیر زمین دوباره زندگی کنند، شاید برگردن، شاید نیاز به حاجات دیگه شون داشته باشد. من دیگه نمیخوام وارد بحث های عمیق این باشم، اینها رو در آیات و زمینه های لازم کاملا گفتگو کردیم. بعد تقدیر در وجود خود انسان ها این باور بوده است، برهان و دلیلی بر کذب این باور از ایزان وجود ندارد. این خوب توجه کنید مرتب رو. یعنی از ابتدا که این بحث ها مطرح شده است تا الان که بنده در محضر عزیزان در این شب پایان روز اول 1425 نشستم محضر مبارکتون صحبت میکنم از هجرت، هیچ دلیل و برهان منطقی که نتیجه علمی داشته باشد در هیچ دانشی، در هیچ دانشی بر به اصطلاح محال بودن مهاد اقامه نشده است. هیچ برهانی بر محال بودن مهاد اقامه نشده است که اصل مهاد یعنی این که انسان ها یه حیات دیگری بعد از این حیات دارن و زندگی این در پس این زندگی در انتظار این هاست، هیچ برهان منطقی و عقلانی بر این امر دیده نشده است و گزارش نشده است. اون که وجود دارد شبهات پیرامون این بحث است، سوالات است، مطالبی است که وجود دارد. گاه زیربنای این مطالب یه شبهات علمی است، گاه نه یه تمایلات نفسانی است. یعنی گهگاه آدمیان گریز از معاد رو تجربه می‌کردند به یه دلیل، و اون این بود که معاد یه التزاماتی دارد، یعنی به خاطر اینکه میگفتند اگر تو فردا رو قبول داری، گر مسلمانی یزید است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردای. یعنی گمان میکردن اگر بحث بنابر این باشد که فمن یعمل مثقال ذره خیرنگره ومن یعمل مثقال ذره شرنگره، اگر ما بخواهیم این رو تکان بدیم و جوابش رو ببینیم، این خیلی سخت میشه زندگی برای ما. اگر ما بخواهیم یه خطی رو بر دیوار بکشیم و جواب این رو بدهیم، این ما از بیخوبان اصلا قبول نمی کنیم که این مشکلات بعدی هم برای ما نه، ما اصلا نمی نویسیم الف رو. وقتی الف رو ننوشتیم تا 28 تا 37 نمی ریم، اصلا ادامه نمی دیم کار رو. این همان است که قرآن بازگو می کند، 56 سوره مبارکه قیامت، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. آدمیان جماعتی وقتی میخوان راحت باشن، نه قیدی، نه بندی، نه توجهی، نه منعی، نه محدودیتی، راها باشن، بریزن، بخورن، بپاشن، نه حق کس قائل باشن، نه حق کس بشناسن. یکی از بهترین کارهایی که باید انجام بدن و مسلمترین کارهایی که باید انجام بدن، انکار و ناباوری به مسئله معاد است. این فعلاً متقین کسانی که میخوان در یه چارچوب مشخص و منظمی زندگی کنن، یه اصولی رو قائل باشن، اینها ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینها سریعا و بالآخرته هم یوقنون. این نمیشه بدون این، اصلا تقوا گره خورده هست با یقین و باور به عالم باقی. بی تقوایی لازمه یا اون بریدن و گسستن اعتقاد از عالم باقی و جاودان است. یکی از عواملی که ایجاد شبهه در این بحث میکند، تمایلات، امیال و خواست‌هاست، اما نه گاهی شبهات علمی است، بحث است. اینها قابل طرحه، اینها رو انسان‌های متفکر گفتن، جواب گرفتن، مطرح کردن، گفت شنود داشتن، گفتمان علمی داشتن، اما هیچ کدام از این مباحث منتهی به اقامه دلیل بر انکار معاد عزیزان نشده است. لیس لوقعتها کاذبه، هیچ دلیل علمی بر نفی این وجود نداره. شما باهات عرض کردم این که آیا انسان از میان می‌رود. خب با نابودی آدمی، مدعای معاد این است که هم جسم ما و هم روح ما بر اساس گزارش قرآن میاد به در صحنه قیامت حاضر میشه. بعد خب ما بالاخره روح رو بله، این جسمش مجرد، موجودش مجرد، این میرود. روح اینو استعذار داشته باشید، وقتی ایجاد شد دیگه اعدام ندارد. یعنی روح وقتی آفریده میشود موجودیست جسمانی یا حدوث روحانی بقا. وقتی روح میاد دیگه میرود، سیر نه متوقف میشه، روح از حرکت میستد، نه ارتجاع و بازگشت دارد، نه نابودی دارد. روح یه پدیده سیاریست حرکت میکند. یا ایها الانسان انک کاذبون الى ربک کدبا فملاقی. آی آدمی، تو در حال حرکت و سیری و حرکت میکنی و توقف نداری، این یه حقیقت مسلم. خب بعد در مورد جسم چی میشه؟ آیا جسم ما به کجا میرود؟ چه میکند؟ چه خواهد شد؟ اینجا شبهات مطرح میشه. این جسم، سلول ها از این من نابود شد، نمیدونم عرض به خدمتون تجزیه شد، از این رفت در حاج قرار گرفت، این بسا رو مطرح میکنند. بعد دیگه اینها شبهات علمیست که در جای خودش گفته شده، خیلی روشن اینها پاسخ داده شده عزیزان، کاملا طبیعی. الهیون در طی این سالها، مسیحی و اونها، یهودی و اونها، مسلمان و اونها، پیرامون این بحث ها صدها هزار صفحه و مطلب پیرامون این قضایا مطرح شده، کتب آسمانی پشتوانه این رو مطرح کردن. نه بالاخره به اونجا میرسد که اولا ما اعتقادمون این است، کما این که دانش هم به ما این رو میگوید که ما اصلا نابود، جسم ما هم نابودی ندارد. مگر اجزاء وجودی ما از بین میره؟ مگر این سلول های بدن ما محو میشه؟ اینا تبدل دارد، محو ندارد، نشتی ندارد که؟ اینا که اعدام نداره، اینا که معدوم نمیشه. مگر چیزی در وجود هنگامی که به وجود آمد محو میشود؟ نه، تبدل این انرژیست مبدل میشه، ماده است مبدل میشه، اما اینا که از بین نمیرود. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ما بر سخت است برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نو نیست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. این تحولات هست، اما بهاییست کاملا مسلم. گذشته از اون بالاخره این در جای خودش، هرچه دانش رو به تکامل می رود و اندیشه انسان مترقی تر می شود، به این حقایق بیشتر واقف میشه. از 10 میلیون میلیارد سلول وجودی انسان، یه دانه سلول آن که رشته سلولی وجود انسان رو به زوق سیری و نقل ای کسی DNA رو مشخص میکنه، کافی است برای اون که انسانی پاورجا شود و بگوید قم برخیز. بلا قادرین علی ان نسویه بنا نه، چه رسد با اون که سر انگشتان دست رو نیز خدا بگوید که ما تصویرگری میکنیم در قیامت. این هم که دیگه رو در جای خودش گفتن بزرگان و مطرح کرد. پس اگر این هست نمیسد به وقعتها کاذبه، قیامت از اینی که بخواد نفیش بکنه و کس به اون رو برسان، اما از اون طرف قضایای اثباتی یعنی براهین و ادله برای اقامه و پابرجایی اقامت الهیون زیاد گفتن. تو کتاب های فلسفی نگاه کنید، 5 تا برهان اصلی بر ما مطرح میکنه. در خود قرآن میگونه به زبان های مختلف خداوند برهان قدرت رو میگه، برهان اجتناب از عبث بودن رو میگه، برهان اجرای عدالت رو میگه، برهان بقا و خلود و جاودانی رو میگه. این هم در قرآن میاد و در کتاب الهی مطرح میشه. اما یه چیزی رو من اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز، ما در اصل قیامت هیچ دلیل علمی بر امتناع اون، بر محال بودن اون نیست. اگر مطلبی هست که هست، ما شبهاتی پیرامون کیفیت اون عالم داریم، کیفیت اون عالم داریم. ما یه عدم شناختی به حقیقت اون عالم و جزئیات اون، و این یه چیزیست که کاملا میتازیدیم ما این رو، و ریشه اون هم تا حدی روشن است. میدانیم گاهی شما دوستان عزیز خیلی ساده از این کنن، محبتتون رو میخواد بیه کسی بگید، اما هر چی فکر میکنید قلم به دستتون میگیرید میخواد نامه براش بنویسید. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، این میره ای تو دهرن من هجر کل قیامه، هرچند آزمودم هرگز نبود سودم، من جرب المجرب حملت به الندامه. به تعبیر جناب حافظ قلم بر کاغذ میبینید که بنویسید، اما هر چی فکر میکنید چی بنویسم؟ من چطور میتوانم این محبتم رو به فلانی این علاقه بنا رو بر این بگذارید که به شما اجازه داده است وجود مقدس نازنین صاحب ولایت کبرا حضرت ولی است که شما یه نامی براش بنویسید، به ابراز محبت به شخصیتش بکنید، احساساتون رو منتقل کنید. چی میخواد بنویسید؟ فدایت شدم نمیدارم عرض به خدمتون، جانم به قربانتون، چیزی نیست، اینها که نرخ معمول است. اینا رو که به دیگران هم گفتیم بارها تو زندگیمون، پس چی بگیم؟ چه سخنی بگیم؟ چه مطلبی بگیم؟ فقط به یه جا میرسد که قلم رو بر کاغذ میگذارید، میگید قلم اینجا رسید، سر بشکست. شعر بسیار گفت خاقانی، قلم اینجا رسید، سر بشکست. قلم رو میگذارید، دستتون به سرتون میگیرید، میگید چیزی برای گفتن ندارم، اون قدر الفاظ کوچک است و این احساسات بزرگ و این معانی عظیم که قابل گنجایش در این کلمات و واژگان نیست. یک دهان خواهم به پهنای فلک، من با این دهان و زبان نمیتوانم چیزی بگویم. عجز خودتون رو از واژه انتخاب کردن و کلمه ابراز میکنید. عزیزان مسئله معاد اینه، حقیقت معاد اون قدر گسترده است که واژگان، عبارات، کلمات، سلولهای مغز ما حقیقت جزئیات قیامت رو درک نمیکنه. لذا خدا هم در قیامت در قرآن خیلی وارد جزئیات قیامت در کتاب خیش نشده است. یک کلیاتی گفته شده، گاهی جزئیات هست اما نه بسیار. به همین خاطر در بین اندیشمندان و صاحبان عقول میبینید در جزئیات اختلاف باشد. باشد شیخ صدوق بگوید پلیست بر قیامت، پل صراط، جسریست، پلیست که بر روی اون عبور میکنند. سریعا پس از او چند دهه بعد بزرگ مردی از این بلاد خراسان برخیزد، شیخ بزرگ طوسی بگوید نه، ما پولی نداریم در قیامت. پول صراط یعنی چه؟ پول صراط همینه که الان پیش پای شماست. پول صراط همینه که الان میگویید از شمشیر برنده تر و از مو باریک تر، همین پول دینداری شما از امروز است تا در به بهشت یا جهنم، این پول صراطه که گاهی رو این حرکت میکنید گاهی میلغزید. نه، این پول دو بزرگ، دو انسان، دو استوانه علمی مقابل هم ایستادن در جزئیات قیامت، هیچ کاری نداریم. این هیچ لطمه به اصابت بحث و بنیاد قویه قیامت نمیزنه برای ما در مسائلش. آیا جزئیات این نمیدانم عرض به خدمتون بحث تجسم یا خصوصیات دیگر ما آب خیلی از بحثاش که خیلی حاجت به گفتن نیست خدمت عزیزان، مثل این که باید یه رازآلودگی و یه ابهاماتی هم پیرامون این بحث باشد. و گهگاه میبینید دیگه لب باز کردن بعضی ها بزرگان رو اوزن لهم فلکلام نگاه و سید بزرگ مبتدان عالم در کنار اهل قبور و گورستان ایستاده است با این جماعت از خواب به سره میتانه اینا موقع سخن میگویند اینا دارن گزارش حالاتشون میدهند و الله به خدا رو کرده با من سخن میگویند اگر اذن میافتن با شما هم سخن میگفتند لو اذن لهم فلکلام نقام اینا دارن میگن چه خبره اما شما نمیتوانید تحمل اون بکنید. پس بنابراین ما در اصل قیامت و نقص قیامت قرآن میگوید لیسن رقعت ها کاذب مسلم و روشن، اما در جزئیات حالا ما به این مطلب یقینی نمیست. به همین خاطر خیلی از بزرگان عزیزان اینطور میگن، میگن من معتقدم به اون صراطی، به اون میزان. میزان آیا چیه در قیامت؟ یکی بگوید میزان مثلا چپه میزاره میسنجد یا نه، میزان شی نیست، شخص است. شخص میزان است، سقلت موازینه با یه شخص میسنجن ما را یا با یه شی میسنجن ما را، حالا گروهی این گروهی آن بزن. کسی این بگوید کسی آن بگوید اشکالی ندارد، جمع نشسته خوانند جمع شکسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. این مشکل ایجاد نمی کنه در اصل بحث، قصه این است. ما ارز کردم بعضی اونم من معتقدم، بعضی اونم دارن در اعتقاداتشون، من معتقدم به اون صراطی که امام صادق معتقد است، من معتقدم به اون میزانی که امام صادق معتقد است، من معتقدم به اون بحثی نشی که چطور این هست. پس قرآن صریحا فرمود و سخن الهی کاملا روشن و مبرهن و واضح لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه. حالا این میاد وقعه را توضیح میدهد، اون واقعه وقتی که میشه حافظتون رافعه. حفظ به زیر کشیدن است عزیزان، حفظ یعنی پایین آوردن، رفع بالا بردن است. از خصوصیات قیامت این است که گروهی بالا میروند و گروهی پایین میاد. دیدید در این بدبستانهای اجتماعی، در این تحولات سیاسی، در مسائل تغییر تبدل هایی که در جوامع بشری هست، یه تحول سیاسی پیش میاد، یه تحول اجتماعی پیش میاد، دگرگونی ساختار نظامی پیش میاد در این مملکت. میبینید عزیزان ذلیل میشن، ذلیلان عزیز میشن. ان الملوک اذا دخلوا قريه جعلوا افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. اگر لا لك يفعلوا. چقدر زیبا میگوید قرآن، ان الملوک از زبان ملکه سباست، ملوک و سلاطین وقتی وارد یه مملکت میشن فساد ایجاد میکنن، قدرت طلبان، بعد عزیزانش رو ذلیل میکنند، جا به جا میشه ساختارها. بعد و کذالک یفعلون من بعد هم همینطور خواهد بود، و کذالک یفعلون من بعد هم شاهد این ماجراها خواهید بود. مال 3000 سال قبل نیست، این قرآن داره اشاره میکنه. این هشتو. اما اینجا قصه دیگر است و حکایتی دیگر است. چرا اینتون تغییر و تبدل های اجتماعی، انقلاب ها و غیره، این ضرور ها پیش میاد؟ به لحاظ اینکه تغییر ارزش داده میشه، یعنی نظام میاد با یه مبانی جدید، اون نظام مبناهای قبلی اون رو مخدوش میکنن، زیر پا میگذارن، عوض میشه. اما اینجا اون حقیقت حبه معاد و وقعه و واقعه رو که توضیح دادم اینه که حافظتون رافع. در اون عالم دیگه تمام این تصورات برداشته می شود عزیزان. دیگه ما این معیارهایی که از ابتدا تا انتها بشر برای خودش ساخته است، این فضیلتهایی که تقسیم شده است بر اساس اعتبارهای اجتماعی انسانها، بر اساس زر اینها، بر اساس زور اینها، بر اساس تذویر اینها، تمام اینها برداشته می شود. اونجا الوزن و یومن زنل، اونجا معیار حقیقت وجودی انسان هاست. هر مقداری که اندیشه شما، عمل و اعتقاد و رفتار شما بهره از حق دارد، رفع دارید. هر مقداری که ندارید، خفض دارید. باطل مخفوض است و حق مرفوع است. معیار حقانیت است، اون حقی که صاحب حق گرفته شده است. اونجا یوم الدین هست، ارزش ها حکومت میکنه که در دنیا ممکن است در خیلی از نظام ها نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اصلا این جنگاشته شده است. حالا اونها به صحنه میان، بنابراین گروهی فروکش میکنند از جایگاه های خودشون، گروهی بالا میآیند. یه حدیث رو یه وقت عرض میکردم در بعض از آن اسم، اکثر و اهل جنت الملح، بیشتر اهل بهش، خیلی از اهل بهش رو ملح تشکیل میدن. ملح رو چی نرا میکنن بعضی ها؟ مثلا کسی که این مثلا ممکنه مقدار مشکل فکری کسان بیسال المجنون عرج، این مثلا بحث امتیاز دادن و ایران نیست. نه نه، یعنی اینکه در جامعه انسانی گروهی از انسان ها هستن در طول تاریخ، اینها رو دیگران به هیچ انگاشتن، عددی ندانستن، برای اینا حسابی باز نکردن، برای اینا امتیاز سیاسی ندادن، اینا رو جایگاه ندادن در تفکرات خودشون، در ساختار و قدرتشون، در مسائل دیگرشون، در طولشون، در هیچ، اینا رو شریک نکردن، اینها جایگاهی پیدا نکردن، رافعه میشن، گروه دیگر حافظه میشن. عجیبه، اصلا اعتبارات و اعتبار دیگر میشست. بها آدمیان، وزانت آدمیان و سنجینی آنها بر اساس اون معیارها و موازین حق در اونجا حکومت میکند. حافظت و رافعه، اونگاه ازا رجت الارض رجا و بست الجبار بسا فکانت هباء منبسا. دیگه شروع میکنه خداوند قسمتهای بعدی. اون حافظه و رافعه معنای دوم میان داریم که این هم داریم، اینو تو روایات و فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. دیده میشود که خفض و رفع یه معنای اون، این که از کدام در مورد انسان، یه معنای اون در مورد خود طبیعت، در مورد خود نظام طبیعی عالم. ببینید اینها خیلی مهمه دوستان عزیز. هیچ منبع گزارشی مانند قرآن این مطالب رو نمیتونه بگه. یعنی که شما میبینید الان در آسترونومی میان بحث میکنن بزرگان، شخصیت های فیزیک فضا میان، اینها در نجوم بحث های عمیق دارن نسبت به شناخت کهکشان های مختلف، سیاه چاله های مختلف، پایان اینها، تصورات، تئوری ها. واقعا میبینید در طی سال هزاران ساعت مطالعه میشه و اینها بعد به این نکته واحدی برسن. اما خداوند به روشنی و شفافی پایان تمام این وجود رو مطرح میکنه. یعنی این که بالاخره الان این نظریه مطرح میشه که این کیهان که شما میبینید از یه بیگ بنگ، از یه انفجار بزرگ، یه به تمام اینها 43 سرعت پلانک ایجاد شده است، این بر میگرده با همین سرعت باز به نقطه اولیه میرسد. صریحا قرآن مطرح میکند و جمع الشمس و القمر، ماه و خورشید برداشته میشود، جمع میشن از بین. میبینید خسف القمر، میبینید نجوم تناثر، خورشید کبرد، ستارگان کدرد، تمام اینها رو قرآن، زمین اذا زلزلت الارض زلزالها، تمام اینها رو در بحث ماهات ما روشن میبینیم. آینده منظومه شمسی رو، آینده این کرات رو خداوند روشن مطرح که اینها راه به کجا میبرد و چه پایانی در انتظار است. باشد انشاءالله بعد از اینجا که دیگه بگم فردا شب میرسیم به اصل قضیه. بعد خب حالا تمام این حوادث که پیش آمد شما چی میشید؟ و کنیتون از واجن فلاسه، نگاه به خودتون بکنید در دنیا چی، بعد اونجا چه خواهید شد که بحث عمده این مقدمه تکان دهنده این آیات شریفی سوره واقعه است. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو تقدیم خواهیم کرد.